شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزانی که در این سه‌شنبه 13 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با سوم ماه دسامبر سال 2024 میلادی به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا پیوستید. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو، در حالی که اسرائیل حمله دیگر در سوریه را رقم زده. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه خواهیم شد. اعلام حکومت نظامی اضطراری در کره جنوبی و نگرانی سازمان ملل متحد از اوضاع در آن کشور و همچنین تلاش علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار سوئد در پارلمان اروپا در راستای آنچه تلاش حداکثری برای فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از اپوزیسیون می‌خواند.
الان که پرزیدنت ترامپ میاد دوباره تو آفیس، ما باید به نحو اصلا ازش استفاده کنیم برای آزادی مردم ایران. بهترین شانسی که تو این 45 سال داشتیم تو این چند سال آینده جلومونه و ضعیف‌تر هم خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بعد از پرزیدنت ترامپ حساب می‌برد.
اما پیش از همه اینها بشنویم از همکارم رویا ملکی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
الهه، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا 35 نهاد و کشتی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در قاچاق نفت ایران به بازارهای خارجی تحریم کرد. این وزارتخانه روز سه‌شنبه این اقدام را در راستای تشدید فشارها بر آنچه ناوگان سایه جمهوری اسلامی توصیف کرد خواند. عنوان ناوگان سایه به مجموعی از کشتی‌های نفتی اطلاق می‌شود که با نقض تحریم‌های غرب و نظارت‌های بین‌المللی محموله‌های نفتی ایران را قاچاق می‌کنند. در این بیانیه با اشاره به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در دهم مهر ماه امسال و تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید شده که تحریم‌های جدید آمریکا هزینه‌های مضاعفی را بر بخش نفتی حکومت ایران تحمیل خواهد کرد. ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری کره جنوبی دستور حکومت نظامی اضطراری صادر کرد، پارلمان این کشور به لغو آن رأی مثبت داد. به گزارش رویترز، یون سوگیول رئیس جمهوری کره جنوبی سه‌شنبه در یک سخنرانی شبانه غیر منتظره گفت این اقدام را برای حفظ آزادی و نظم قانونی کشور انجام می‌دهد. رئیس جمهوری کره جنوبی حزب اصلی مخالف دولت را به همسویی با دولت کره شمالی و فلج کردن دولت با فعالیت‌های ضد دولتی متهم کرده است. حکومت نظامی اضطراری در کره جنوبی برای ساعتی تشنج و درگیری مردم با نیروهای امنیتی در اطراف پارلمان کشور را به همراه داشت. در پی این حکومت نظامی، ارزش پول ملی کره جنوبی وون در برابر دلار آمریکا به شدت کاهش یافت. در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، یک مقام ارشد حزب الله کشته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله که روز سه‌شنبه اتفاق افتاده، سلمان جمعه، مسئول ارتباط با ارتش سوریه، هدف قرار گرفته است. جزئیاتی از این حمله و تلفات آن ارائه نشده. ارتش اسرائیل هنوز واکنشی به این حمله نشان نداده، اما سالهاست به دنبال هدف قرار دادن دارایی‌های نظامی جمهوری اسلامی و متحدانش از جمله حزب الله بوده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، هشدار داده که با اجازه دادن به جمهوری اسلامی برای انتقال تسلیحات به متحدانش از طریق سوریه با آتش بازی می‌کند. دادگاه قانون اساسی گرجستان شکایت رئیس جمهوری این کشور برای اعلام غیر قانونی بودن انتخابات پارلمانی را نپذیرفت. پیشتر سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرده بود نتایج انتخابات پارلمانی مبنی بر پیروزی حزب حاکم رویای گرجستان را به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس جمهوری گرجستان با اشاره به اینکه پارلمان قانونی وجود ندارد گفته بود یک مجلس نامشروع نمیتواند رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند. در پنج شبانه روز گذشته ده‌ها هزار تن در تفلیس و دیگر شهرهای گرجستان در اعتراض به تعویق افتادن مذاکرات پیوستن این کشور به اتحاد اروپا به خیابان‌ها آمدند. پلیس به منظور متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب پاش استفاده کرده است. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو میگوید 80% خطوط تولید داروی کشور فاقد ضوابط جهانی است. به گزارش ایلان، اکبر عبداللهی اصل در نشست فعالان زنجیره دارو ضمن بررسی چالش‌ها و وضعیت کنونی صنعت داروسازی از فرسودگی گسترده تجهیزات، کمبودهای مقطعی و مشکلات ساختاری در برنامه‌ریزی استراتژیک سخن گفت. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حوزه سلامت افزود، حدود 50% از هزینه‌های سلامت در کشور مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مسئله فشار اقتصادی قابل توجهی را به خانواده‌ها تحمیل کرده است. این سخنان در حالی منتشر می شود که محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت 9 آذر ماه گفت ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که در میان درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح در شمال غرب و همچنین شمال این کشور، اسرائیل بار دیگر دست به عملیاتی در سوریه زد. با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم از طریق خط تلفن. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدی. بنابر گزارش‌ها اسرائیل در یک حمله هوایی یک مقام بلندپایه حزب الله لبنان رو در سوریه هدف قرار داده. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
بله الهسام، به شما همشنوندگان از رادیو فردا، همینطور که ارتش اسرائیل هم تایید کرد این حمله رو انجام داده. بعد از ظهر امروز با یک پهپادی خودرو در نزدیکی‌های دمشق در جاده فرودگاه دمشق هدف قرار داد. فردی که هدف قرار گرفته و کشته شده در این حمله سلمان نمر جمعه است، شخصیتی که مسئولیت هماهنگی میان حزب الله و ارتش سوریه رو بر عهده داشته. اسرائیل میگه این شخص مسئولیت این رو داشته که اسلحه از سوریه، هماهنگی و انتقال اسلحه از سوریه به لبنان رو انجام بده. همچنین در رویدادهایی که حزب الله درش دخیل بوده در سوریه در جنگ با معترضان مسلح، این شخص نقش فعال و محوری رو داشته. در سالهای گذشته مسئولیت زیادی داشته سلمان نمر جمعه. در سالهای گذشته مسئول عملیات حزب الله در منطقه خیام در جنوب لبنان بوده، بعد به مقر حزب الله در دمشق منتقل شده، اونجا مسئولیت فرماندهی عملیات حزب الله در دمشق و حمر رو داشته و بعد شده مسئول هماهنگی حزب الله با ارتش سوریه. سابقه زیادی داشته. الهه، این حمله در حال صورت میگیره که با وجود برقراری توافق آتش بس میان حزب الله و اسرائیل، اما تنش‌های در جنوب لبنان همچنان وجود داره. حملات گاه‌به‌گاه که دو طرف با هم به هم انجام میدن و حتی قربانی داشته در لبنان. این حملات همدیگر رو دو طرف متهم میکنن به نقض آتش بسی که منعقد شد هفته گذشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفت ما با قدرت آتش بس رو اعمال میکنیم و هر نقض آتش بس رو هم پاسخ میدیم، چه کوچک باشه چه بزرگ. در مقابل حزب الله همین صحبت رو تکرار میکنه و میگه اگر اسرائیل نقض آتش بس بکنه ما پاسخ خواهیم داد. وضعیت میشه گفت یک نوع آتش بس ناپایدار برقرار هست در لبنان میان اسرائیل و گروه حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه و از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه.
ایلیا، درگیری ها میان شورشیان مسلح و نیروهای دولتی سوریه شدید گزارش شده. حالا دقیقا برامون بگو که در چه مرحله‌ای قرار داره؟
بله الهه، در ساعت گذشته این درگیری ها شدیدتر هم شده. بعد از اینکه شورشیان مسلح و در رسانه‌ها گروه اثر شام، گروه اسلامگرای جهادی، حلب و ادلب رو به طور کامل به تصرف خودشون در آوردن، الان دارن سعی میکنن به طرف شهر حما حرکت کنن. در حال حاضر از 3 محور به سوی شهر حما در حال حرکت هستن. حدود 14 روستا و شهرک رو در حومه شهر حما تونستن تصرف کنن. در شمال شرق حما اما درگیری ها بسیار شدید است. ارتش سوریه خودروهای زیادی به منطقه اعزام کرد، خودروهای زیادی به منطقه اعزام کرد، نیروهای زیادی از دمشق به حومه حلب اعزام شدن. درگیری ها بسیار شدید هست در این منطقه. ارتش سوریه میگه خودش رو داره برای یک ضد حمله بزرگ آماده میکنه علیه گروه های مسلحی که از هفته گذشته از روز 7 آذر عملیات خودشون رو آغاز کردن. شمار کشته شدگان بیشتر شده، طی ساعت ها گذشته از 600 نفر تجاوز کرده تعداد کشته شدگان در درگیری‌های روزهای گذشته. از سوریه میگه که طی ساعت گذشته 200 نفر از شورشیان مسلح کشته که شماری از اونها خارجی هستند. این ادعای است که دولت سوریه و ارتش سوریه انجام دادن. روسیه هم الان درگیر هست، بمباران میکنه منطقه که تحت تصرف مخالفان هست. انتقادهای شده به این بمباران ها چرا که منطقه حضور غیر نظامیان رو هم هدف قرار داده و شماری از کشته شدگان غیر نظامی هستند. الهی این علاوه میشه بعد درگیری‌هایی که در یک محور دیگه انجام میشه. شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه دارن منطقه تحت کنترل کردها رو هدف قرار میدن در حومه شمالی حلب و همچنین در استان دیرزور. حتی گروه های کرد که در ائتلاف سوریه دموکراتیک گرده هم آمدن، اونها دارن در چرق دیرزور حمله میکنن به منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی و تونستن بعضی از منطقه رو تصرف کنن. میشه گفت در سوریه الان درگیری های چند جانبه وجود داره، شورشان مسلح با نیروهای دولتی، کردها با شورشان مسلح و کردها با نیروهای دولتی در شرق دیرزور در منطقه نزدیک به مرزهای عراق.
بله سپاسگزارم ایلیا. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و میشنیدیم از درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح در شمال و شمال غربی این کشور و همچنین از حمله هوایی اسرائیل که یک مقام بلندپایه حزب الله در سوریه رو هدف قرار داده بود. و ما همون گونه که در خبرها شنیدید، پس از اون که رئیس جمهوری کره جنوبی روز سه‌شنبه فرمان حکومت نظامی اضطراری صادر کرد، ساعتی پس از آن پارلمان این کشور رأی به لغو این فرمان داد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری کره جنوبی این اقدام غیر منتظره خودش رو برای حفظ آزادی و نظم قانونی کشور توصیف کرد. همچنین رئیس جمهوری کره جنوبی حزب اصلی مخالف دولت رو به همسویی با دولت کره شمالی و فلج کردن دولت با فعالیت‌های ضد دولتی متهم کرده. حکومت نظامی اضطراری در کره جنوبی برای ساعتی تشنج و درگیری مردم با نیروهای امنیتی در اطراف پارلمان این کشور هم همراه بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و نخست از او درباره علت این تنش سیاسی کم سابقه در کره جنوبی پرسیده است. بشنویم.
باقی پسیم که فضای کره جنوبی به خصوص در این سالها این مقدار بیش از حد قطبی شده دوباره، یعنی متأثر از اون وضعیت دوران دیکتاتوری که به هر صورت یک گذاری به سوی دموکراسی صورت گرفته، همچنان ثبات سیاسی احزاب پایدار و به نوعی منافع ملی سرش به صورت توافق شده تماکن یه حالتی از سلا جنس نادریه در کره جنوبی. و خب خصوص در شرایط فعلی جهان که اکثر جوامع و صنعتی هم طرف قصبی شدن میدن، هم وضعیت که در آمریکا هست، به نوعی ما در خود کره جنوبی هم میدونیمش. در نظر بگیریم که همین اوایل سال جاری میلادی رهبر اپوزیسیون رو مثلا در یک مثلا اقدام خیابونی با کارد زدن و مجروح کردن. شهردار سئول دو سه سال پیش در شرایط سنا بحث‌انگیزی خودکشی کرد و مجموعاً وضعیت سیاسی نسبتاً قطبی شده. توی همچین شرایطی با توجه به وضعیتی که رئیس جمهور کمونی آقای جون داره، بدونید که از سال 2022 که سر کاره، برصورت شخصیت بحث‌انگیزی بوده به عنوان دادستان کل قبلی کره جنوبی. حرفا حدیث بیاد راجع بهش، از جمله نقشی که خانومش داره در فرآیندهای فسادی که خانومش داره، محبوبیت خودش کاهش پیدا کرده. ببینید که خب امسال در اردیبهشت ماه که انتخابات پارلمانی بود شکست خورد، به نوعی اکثریت مجلس افتاده دست احزاب اپوزیسیون و سر خصوص مسائل مربوط به بودجه و این حرفا، تضادهای اساسی شکل گرفته که سرش نمیتونن توافق کنن، مجلس طرح بودجه ایشون موافقت نکرده و همه این دلایل دست به همچین اقدام بسیار بحث‌انگیز می‌زنه.
آقای حسینی فرد، الان پارلمان کره جنوبی رأی به لغو دستور حکومت نظامی اضطراری که از سوی رئیس جمهوری کره جنوبی صادر شده داده. این اقدام پارلمان شرایط رو به کدام سو خواهد برد؟
به نظر میاد که نه صرفا در پارلمان بلکه در بخش بزرگ از صحنه سیاسی کره جنوبی با این اقدام رئیس جمهور مخالفت شده. می‌دونیم که یکی از کسی مردم رو فراغ خونده که مقابله کنن با این مثلا کودتا یا این حالت اعلام حکومت نظامی، اون آقای منجا جانه این سر رئیس جمهور قبلی که خب همچنان محبوبه. در این حال خب پارلمان میدونی که از 300 تا کرسی 176 تاش دست اپوزیسیونه و اینها تونستن امروز 190 نفرش خودشون رو به مجلس برسونن به رغم شرایطی که رئیس جمهور اعلام کرده و رأیی که دادن خب علیه چیزه و طبق قانون اساسی اگر مجلس رأی به رفع حالت اضطراری بده یعنی که رئیس جمهور نمیتونه این
بسیاری از اعضای حزب خود رئیس جمهور هم مخالف این دستور رئیس جمهور یول هستند.
حتی خود رهبر حزبم مثلا مخالفت کرده و گفته که مردم مثلا حساب این نوع اقدامات رو خواهند رسید. از این جهتش به نظر میاد که وضعیت متلاطمیه. به نظر نمیاد که لزوما اقدامی که مثلا آقای یون انجام داد تصمیم گرفته به سادگی پیش بره، به خصوص ارتش رو میبینیم چقدر تبعیت خواهد کرد، نیروی پلیس آیا به کدوم طرف خواهند رفت، آیا خونسا خواهند موند. اینها میشه گفت که ساعات تعیین کننده است. ببینید خب کشور جهان هم به نوعی همه با حالت نگرانی اونم با توجه به نقشی که کره جنوبی تو اقتصاد جهان داره در نظر بگیریم که ما در خود ایران هم میشناسید به قولن کره جنوبی به عنوان یک کشور صنعتی بسیار پیشرفته از محصولات سامسونگ الجی گرفته تا مسائل مربوط به کشتی سازی و به اصطلاح نیمه‌حادی ها در جهان حرف برای گفتن بسیار داره. یک همچین کشوری که دچار تلاطم سیاسی بشه طبیعیه که روی اقتصاد جهان هم تاثیرات اساسی داره.
آقای حسینی فرد، این اتهاماتی که رئیس جمهوری کره جنوبی علیه احزاب اپوزیسیون مطرح کرده و اونها رو کمونیست خوانده از یک طرف و نقش خود ارتش کره جنوبی در این تحولات رو شما چطور می‌بینید با توجه به موقعیتی که ارتش کره جنوبی در مواجهه با کره شمالی در طول این سال‌های اخیر برای خودش ترسیم کرده؟
چیز پوشیده نیست که به نوعی احزاب اپوزیسیون، حزب دموکراتیک، حزب لیبرال یا اون سوسیال لیبرال اپوزیسیون کلا نسبت به کره شمالی سیاست آشتی جویانه از طریق اعمال زور و تسلیحات بیشتر بلکه از طریق گفتگو و دیالوگ در جهت حل مسئله با کره شمالی اقدام میکرده. گهگاه گفته را بین رهبرهای دو کشور هم تو زمانی که حاکم بود این حزب به نوعی تماس ها و ملاقات های صورت گرفته. ولی این متهم کردن این احزاب به اینکه اینها هوادار کره شمالی هستند، خب در خود کره جنوبی هم کمتر کسی خریدارش هست. با توجه به اینکه خب ارتش هم به رغم نقش و رولی که در دهه‌های اول بعد از جنگ مثلا کره بازی میکرد، دیکتاتوریه که راه انداخت، الان با توجه به قانون اساسی نقش مثلا نسبتا مهار شده ارتش، آموزشی که نیروهای ارتش دیدن به لحاظ رعایت مثلا نظام سیاسی و این حرفا، به نظر نمیاد که ما شاهد یک اقدام یک ارتشی باشیم که بخواد در همون رول قدیمی خودش ظاهر بشه و به نوعی فعال مایشایی بکنه و به عنوان وردست این رئیس جمهور حالت نظامی رو بخواد اعمال بکنه.
اعلام حکومت نظامی اضطراری در کره جنوبی و نگرانی سازمان ملل متحد از آن، از حبیب حسینی فرد تحلیلگر بین الملل در آلمان میشنیدیم که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد. و ما بشنوید که علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار سوئد در پارلمان اروپا که میگوید برای رهایی ایران مبارزه میکند، این روزها در بروکسل مرکز و قلب اتحادیه اروپا در تکاپو برای دیدار سیاستمداران مختلف است. او چند روز پیش در شبکه اجتماعی ایکس از تأسیس دفتر انجمن خانه آزادی در این شهر خبر داده بود. علیرضا آخوندی همزمان فشار حداکثری و حمایت حداکثری را یک تعهد نامیده و بر امید به نزدیکتر شدن به پیروزی در مبارزه برای به گفته او آزادی ایران تاکید کرده. رادیو فردا از علیرضا آخوندی در مورد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی پرسیده. به چه معناست علیرضا آخوندی؟
ما میخواییم اگه جمهوری اسلامی از پا بیفته باید بازوهایی که جمهوری رو روپا نگه داشته ضعیف بکنیم که یه شرایطی بتونه پیش بیاد که رژیم بتونه تغییر بکنه. بنابراین هم باید فشار رو حد اکثر بکنیم و هم سپورتی که نیازه برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو قوی تر و قوی تر بکنیم. یکی از راه‌هایی که وجود داره تروریست اعلام کردن سپاه پاسدارانه، بخواد بازوی اصلی جمهوری اسلامیه. سنکشن‌ها تحریم‌ها رو قوی تر و محکم تر کردن یه راه دیگه تضعیف جمهوری اسلامیه. کانال‌های دیپلماتیکشون رو بستن یه تضعیف دیگه است. یعنی خیلی کارهای مختلف میشه انجام داد در این راه که کلن جمهوری اسلامی از باه بیفته. خب هنوز به اون نقطه نرسیدیم که از کسهایی که سپورت میخوایم امکانو ببینند که بخوان اکتیفلی بیان سپورت بدن به اپوزیسیون. ما باید این شرایط رو ایجاب بکنیم. بهترین راهش هم خب همبستگی اتحاده. یعنی با هر مقام اروپایی خارجی میشینی صحبت میکنی، اولین چیزی که از ما میخوان اتحاد بین گروه های مختلفه.
آقای آخوندی، تصور میکنید حالا انتخاب یک رئیس جدید اتحادیه اروپا تا چه حد شما را به موفقیت نزدیکتر میکنه؟ از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران گفتید. جوزپ بورل نفر قبلی اصلا میگفت که چنین چیزی امکان پذیر نیست، مگر اینکه اول حکم دادگاهی در اتحادیه اروپا وجود داشته باشه. الان فکر میکنید هم با کایا کالاس و هم با چهرهای دیگری که در اروپا و در اتحادیه اروپا فعال میشن چقدر کمک به شما و آرمانیه که دارید دنبال میکنید؟
جوزف بورل وقتی که این پیام رو داد، من همون روز اول گفتم داره دروغ میگه. دلیلش هم خیلی واضحه. سال 2009 اتحادیه اروپا کل سپاه پاسداران رو تو یکی از سانکشن رژیماش گذاشت. من هم چندین دفعه سعی کردم این مسئله رو توضیح بدم. فرق نمیکنه که اسم لایحه تحریم چی باشه، اسمش درون باشه، تروریست باشه، هیومن رایتس باشه، باره که داره یکسانه. بعد سوالی که الان پیش میاد، خب اگه کل سپاه پاسداران 2009 تو تروریست اعلام شدن، پس چرا الان دوباره؟ به خاطر اینکه بعد 2009 برنامه برجام پیش اومد و تمام افکتایی که اون اکشن داشت از بین برد. با دوباره فرستادن سپاه پاسداران تو یک سانکشن رژیم دیگه میتونیم دومینویی که نیاز برای تضعیف جمهوری اسلامی رو اندفعه ازش استفاده بکنیم. و حرفی که جوزف بورل زد دروغه، به خاطر که شواهد قشنگ تو اسم سپاه پاسداران تو لیست سانکشن رژیم سال 2009 اومد. وقتی که خانم کلاس میاد، خانم کلاس یه ویو دیگه ای داره، لیبرال از گروه رنیو، از گروهی که خود من ممبرم توش، ما دیدگاهمون یکسانه. بنابراین من مطمئنم که با فشارهایی که داریم میاریم، من همین الان تو براسلس هم میخوام آقای دکتر گرونبشول رو ملاقات کنم، رئیس دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا است، یعنی کسی که میشینه مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی، و این دفعه چندم هم که دارم با ایشون ملاقات میکنم، و تمام این فشارهایی که هم ماکسیمم سپورت و هم ماکسیمم پرشر از دفتر کمیسیون باید رخ بگیره و ما این چنل‌ها رو داریم که بتونیم این فشارها رو بیاریم.
آقای آخوندی، یک نکته بسیار مهمی که الان ممکنه مد نظر قرار بگیره اینه که شما از حمایت حداکثری از مردم ایران گفتید و فشار حداکثری به جمهوری اسلامی. خب این فشار حداکثری که تا به حال مستقیما و همیشه در نهایت به مردم اومده، دارو ندارن یا گرانه، معیشتشون بسیار بده، بیش از 60-70% زیر خط فقرن، مرگ و میرها در اتومبیل‌هایی که حتی برخی از همین نمایندگان مجلس اونها رو لگن‌های متحرک خوندن جریان داره، بنزین گران شده، گاز نیست، برق نیست، آب نیست، هوای تمیز نیست. حالا پرسش از شما اینه که شما چگونه میتونید اونها رو حمایت کنید وقتی که فشارها رو بر جمهوری اسلامی اضافه میکنید و فشارها مستقیما به مردم منتقل میشه؟
ببینید، من آدم راستگویی هستم. وقتی که اومدم فعال بشم در علیه جمهوری اسلامی، دو تا آپشن بیشتر نیست. یا انتخاب میکنیم که یه شرایطی ایجاد بکنیم که کشت و کشتار بشه داخل ایران، مردم با خونشون بهای این انقلاب رو بخوان پرداخت بکنن. راه دوم اینه که این درخت رو انقدر ضعیفش بکنیم که این بها رو نداشته باشه ولی بهای دیگه داره. من اینجا نیومدم که سر کسی رو شیره بمالم، بگم که این راهی که داریم میریم اصلا بها نداره. چرا داره؟ داره، ولی دلیل فقر مردم ایران، بی صاحب بودن، بی مسئولیت بودن، دزدی و کلاهبرداری جمهوری اسلامیه. اگه اینا دزد نبودن، حق و حقوق مردم رو پایمال نمی کردن، هیچ نیازی به تعذیبشون نبود برای تعویضشون.
آقای آخوندی، شما گفتید که الان دارید میرید با یکی از چهره‌های تاثیرگذار صحبت کنید. الان تصور میکنید که چه ابزارهایی در دستتون هست تا بتونید حرفتون رو به کرسی بنشونید و سیاستمداران رو متقاعد کنید.
ببین، کاری که ما داریم میکنیم کار خیلی سختیه. الان شما نگاه بکنید، تو 45 سال خیلی دارن فعالیت میکنن که جمهوری اسلامی تضعیف بشه. فرق این دفعه با دفعه پیشینه که من بین اینا بزرگ شدم. طرز فکرشون میدونم که به چه چیزایی حساسن، به چه مسائلی باید اشاره کرد. ما ایونتی که دیروز داشتیم، اینقدر مسائل مختلفی رو به هم ربط دادیم که هر کسی تو اون اتاق نشسته بود واقعا واسهش کلیر بود که اگه جمهوری اسلامی رو تضعیف نکنه به ضرر منافع اتحادیه اروپا خواهد بود. و این یه هنره که آدم بتونه بر اساس خواسته های شنوندش قسمت هایی که نیازه رو توضیح بده. فقط گفتن از زندانیان سیاسی، فقط گفتن از حق و حقوق human rights بس نیست برای راه دشواری که ما داریم میریم. بنابراین نیازه که به مسائل دیگه هم این قضیه رو ربط بدیم. این بهترین کارتیه که الان در اختیار داریم. جمهوری اسلامی تا الان به ضعیفی که الان هست نبوده و تمام این تلاشایی که مخصوصا در این دو سال اخیر انجام شده بار سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میاد دوباره تو آفیس، یه شرایطیه که ما باید به نحو احسن ازش استفاده کنیم برای آزادی مردم ایران. بهترین شانسی که تو این 45 سال داشتیم تو این چند سال آینده جلومونه و ضعیف‌تر هم خواهد شد به خاطر که جمهوری اسلامی بعد از پرزیدنت ترامپ حساب میبره.
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار سوئد در پارلمان اروپا، میگوید در راستای تلاش برای فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از اپوزیسیون ایران است. گفتگوی رادیو فردا رو با اون میشنیدیم. و ما عزیزان، اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی در مورد نفت ایران. خبرگزاری رویترز در گزارشی که با استناد به منابع مختلف تهیه کرده نوشته که شبکه پیچیده قاچاق نفت ایران و گروه‌های نیابتیش در عراق سالانه 1 میلیارد دلار درآمد دارد. حمید فاطمی از رادیو فردا.
5 منبع اطلاعاتی مختلف در گفتگو با خبرگزاری رویترز از فعالیت یک شبکه پیچیده قاچاق نفت در عراق از زمان نخست وزیری محمد شیا السودانی سخن گفتند. شبکه قاچاقی که به گفته این منابع سالانه دست کم 1 میلیارد دلار برای ایران و گروه‌های نیابتیش درآمد ایجاد می‌کند. به گفته این 5 منبع و همچنین بر اساس 3 گزارش نسبتاً جدید نهادهای اطلاعاتی غربی، عملیات این شبکه پیچیده مجموعه گسترده از شرکت‌ها، گروه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی در عراق، ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را در بر می‌گیرد. رویترز می نویسد در این عملیات با بهره‌گیری از یک سیاست دولت عراق مبنی بر تخصیص نفت کوره با قیمت بسیار ارزان به شرکت‌های آسفالت، هر ماه چیزی بین 3.4 تا 5 میلیون بشکه نفت کوره سنگین از شرکت‌های آسفالت خارج می‌شود و به کشورهای آسیایی صادر می‌گردد. این شیوه عمدتاً منبع درآمدی برای گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران محسوب می‌شود، همان گروه‌هایی که کل شبکه قاچاق را در عراق کنترل می‌کنند. روش دیگر به نوشته رویترز خروج نفت کوره ایران از طریق عراق است. در این شیوه نفت کوره ایرانی با نفت کوره عراقی مخلوط می‌شود و به عنوان یک فراورده کاملاً عراقی صادر می‌شود. به گفته 5 منبعی که با رویترز صحبت کردند، تهران با این شیوه بخشی از تحریم‌های سختگیرانه نفتی آمریکا را دور می‌زند. با توجه به شباهت بسیار زیاد نفت کوره محصول ایران و عراق، از نظر علمی تشخیص یک دست یا ترکیبی بودن ماده صادراتی نهایی غیر ممکن است. بر اساس این گزارش، تهران از این شیوه مستقیماً سود می‌برد. ایران مدت هاست که به دلیل تحریم ها ناچار است نفت خود را با تخفیف های زیاد به مشتریان محدودی مانند چین عرضه کند، اما با جا زدن آن به عنوان نفت عراق می تواند به درآمد بیشتری دست یابد. سه منبع با محاسبه حدودی حجم نفتی که از این شبکه عبور می کند و قیمت متوسط آن، درآمد سالانه این شبکه را بین 1 تا 3 میلیارد دلار تخمین زدند. ایران عراق را به چشم یک گلوگاه حیاتی اقتصادی می‌بیند و به همین دلیل از طریق گروه‌های شبه نظامی قدرتمند شیعه و احزاب سیاسی تحت حمایتش در این کشور نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی قابل توجهی دارد. بغداد طی سال‌های اخیر کوشیده است که همزمان با روابط تنگاتنگش با تهران برای واشنگتن هم متحد قابل اتکایی باشد. اما با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و سختگیری‌های احتمالی برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط ایران، می‌تواند مقامات و مؤسسات دولتی عراق را نیز به دلیل این تجارت غیرقانونی در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. و برخی مقام‌های بغداد نگرانند که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید با مشکل مواجه شوند. اما از سوی دیگر اتکای بیش از حد رهبران عراقی به گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران برای باقی ماندن در قدرت، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق نفت را برای آنها بسیار مشکل کرده است. واشنگتن مدت هاست که شبکه قاچاق نفت و ارتباطاتش با ایران و افراد تحت تحریم را زیر نظر دارد. به گفته یکی از منابع رویترز، این موضوع حتی در زمان سفر 3 ماه پیش نخست وزیر عراق به واشنگتن هم به او گوش زد شده بود. ولی با وجود فشار کاخ سفید بر مقامات عراقی برای جلوگیری از قاچاق نفت ایران، نفوذ گسترده تهران در عراق را نمیتوان نادیده گرفت، از جمله از طریق گروه‌هایی مثل اصائب اهل حق که با پشتیبانی سپاه پاسداران از 6 سال پیش به بخشی از سازوکار امنیتی رسمی عراق تبدیل شده و در حال حاضر هم 16 نماینده در پارلمان دارد. قیس الخزعلی رهبر این گروه به اتهام نقض جدی حقوق بشر از جمله کشتن معترضان عراقی از سال 2019 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
در مورد گزارش رویترز در راستای شبکه پیچیده قاچاق نفت ایران از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم و ما عزیزان با تأخیر 1 دقیقه‌ای درخواست می‌کنم که همراه باشید و سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. وزارت خزانه داری آمریکا 35 نهاد و کشتی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در قاچاق نفت ایران به بازارهای خارجی تحریم کرده. ساعتی پس از اون که رئیس جمهوری کره جنوبی دستور حکومت نظامی اضطراری صادر کرد، پارلمان این کشور به لغو اون رأی مثبت داده. در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه، یک مقام ارشد حزب الله کشته شد. دادگاه قانون اساسی گرجستان شکایت رئیس جمهوری این کشور برای اعلام غیرقانونی بودن انتخابات پارلمانی رو نپذیرفت و مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی ایران میگوید 80% خطوط تولید دارویی در کشور فاقد ضوابط جهانی هستند. مقام های سازمان ملل در مورد گسترش بحران انسانی، افزایش تلفات غیر نظامی و موج آوارگان در سوریه هشدار دادند. و بالاخره آن که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خبر داده که او در بیمارستان بستری شده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما بشنوید که همزمان با ادامه واکنش‌های گسترده به قانون موسوم به حجاب و عفاف و سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان میگوید که اجرای این قانون امکان پذیر نیست و ایجاد نارضایتی خواهد کرد. با این حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که این قانون 23 آذر ماه به رئیس جمهوری ابلاغ می شود تا طبق اصل 123 قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند. جزئیات بیشتر رو از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
قانون موسوم به حجاب و عفاف، قانونی بحث برانگیز که نه تنها مخالفان و منتقدانش آن را اعلام جنگ با زنان می‌خوانند، بلکه مسئول نهادی که باید آن را اجرا کند اجرایش را امکان ناپذیر می‌خواند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در یک گفتگوی زنده با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت در دولت خود آمادگی برای اجرای قانون عفاف و حجاب را نمی‌بیند، چرا که برای بخشی از حاکمیت که موظف به اجرایی کردن این طرح است هنوز پرسش‌های مهمی بدون جواب مانده.
از نظر اجرایی حداقل منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوال‌ها و ابهام‌ها وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما می‌خوایم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزای دیگر رو خراب کنیم. حالا قرار گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه رو به چه شکلی میتونیم تعامل کنیم که هم اون اصول و ارزش اعتقادی خودمون رو داشته باشیم، هم کاری نکنیم که اون وفاق و همدلی جامعه رو به هم بزنیم.
به گفته آقای پزشکیان اجرای قانون حجاب و عفاف امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی می‌کند. یک روز پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در یک نشست مشترک با مجلس بر ضرورت ابلاغ و اجرایی شدن این قانون تاکید کرده بود. او در این حال گفته بود که قانون وحی منزل نیست و اگر کم و کاستی دارد خود نمایندگان آن را اصلاح کنند. لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از بارها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام به قانون تبدیل شد و متن کاملش روز شنبه 10 آذر منتشر شد. متنی که واکنش‌های گسترده به آن در رسانه‌ها و در میان فعالان سیاسی، مدنی و حتی مسئولان دولتی ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین واکنش مصطفی محقق داماد مدرس حوزه علمیه قم از مراجع تقلید شیعه خواسته در این موضوع دخالت و آن را حل و فصل کنند. آقای محقق داماد که پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده در نامه سرگشاده خطاب به مراجع تقلید نوشته که تصویب این قانون خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که مسئله حجاب بیش از آن که به قانون نیاز داشته باشد احتیاج به قانع کردن دارد. به گفته او قانون حجاب و عفاف نتوانست جامعه را قانع کند. نسرین ستود حقوقدان و صدیقه وسمقی اسلامشناس هم در پیام مشترک این قانون را نمایش مضحک خواندند. نسرین ستود فعال سرشناس حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
دیدگاه عمومی نسبت به اعمال این اقتدار تغییر کرده، به کلی تغییر کرده. همچنان که دو سال پیش جرقه جنبش زن زندگی آزادی اساساً بر این اساس زده شد که چرا مأموران نسبت به پوشش زنان تا این اندازه مداخله میکنن. اما ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلاً به این متن بدیم، فقط به صرف این که به طور نمایشی مراحلی رو طی کرده. به دلیل اینکه ما در تعریف قانون اصولاً برای حفظ امنیت جامعه نمایندگان مردم مواردی رو به تصویب میرسونن برای محافظت از مردم، ما در مورد حجاب اجباری شاهد این هستیم که اساساً این ماموران امنیت زنان رو در خیابون به هم میریزن. در واقع جامعه خواستار این هست که دست این ماموران از بدن زنان، از فیزیک زنان و مداخله در پوشش زنان کوتاه بشه.
مایه شرم، تعجب آور، آپارتاید جنسیتی و ابزار رعب برای سرکوب واکنش بسیاری از منتقدان این قانون در داخل ایران است. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در نامه‌ای درباره عواقب اجرای آن هشدار دادند. پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس، محمد تقی اکبرنژاد روحانی و منتقد حکومت، مژگان ایلانلو مستندساز و شهاب الدین حائری شیرازی فرزند امام جمعه پیشین شیراز در این نامه نوشتند که دولت مسعود پزشکیان هرگز نباید زیر بار اجرای چنین مسببی غیرقانونی برود. در همین زمینه سکینه سادات‌پاد دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی از مسعود پزشکیان خواست جلسه سران سه قوه تشکیل شود. خانم پاد در شبکه ایکس نوشته که تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. با این حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که این قانون 23 آذر به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ابلاغ می شود تا طبق اصل 123 قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ بکند. بر اساس ماده 1 قانون مدنی در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت تعیین شده، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی را موظف خواهد کرد که مصوبه را چاپ و منتشر بکند. هنوز تکلیف ابلاغ و اجرای این قانون با توجه به سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مشخص نیست، اما انتقادها به آن از سوی طیف‌های مختلف جامعه همچنان ادامه دارد.
از فرشته قاضی می‌شنیدیم و ما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خبر داد که او در بیمارستان بستری شده. حساب تلگرامی این وبسایت بامداد سه‌شنبه گزارش داد که او به دنبال حساسیت شدید دارویی به بیمارستان روانه شده. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است، به رادیو فردا میگوید نخست وزیر پیشین ایران تحت فشارهای متعدد است تا به تدریج خاموش شود.
سه شب پیششون تظاهر داشتم و به دنبال اونجا ده حساسیتی شده بود و تظاهرهای دیگری صورت گرفته بود که قبلا هم در پرونده پزشکی ایشون بود که نسبت اونها حساسیت دارن و به هر حال وضعیت وخیمی رو ایجاد کرده بود. حالشون بسیار بد بوده و به بیمارستان منتقل میشن و در بیمارستان مورد مداوا قرار میگیرن و از دیشب وضعیت ایشون رو به بهبوده. اون چیزی رو که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم این هستش که اینها هیچ اختیاری در مورد انتخاب زمان و مکان مداوای خودشون ندارن، یعنی اگر اتفاقی برایشون بیفته ابتدا باید که زندانبانها رو مطلع بکنن و بعدا زندانبان به پزشک زندان تماس میگیره، اونها حضور پیدا میکنن و کاری که باید انجام بشه رو تجویز میکنن. لذا اون چیزی که مهمه از این هستش که اینها در هیچ یک از شئون زندگیشون اختیاری رو ندارن. در خونه بسته است، توسط زندانبانها باز و بسته میشه، دوا توسط اونها تامین میشه، پزشک توسط اونها تامین میشه، هویت زندانبانها مشخص نیست و هیچ کسی مسئولیت این 14 سال هست غیر قانونی و ظالمانه را بر عهده نمیگیره و اینکه اونها تحت فشارهای متعدد و متکثری خود و اطرافیانشون قرار دارن و مورد تهدیدهای مستمر روزانه هستن، در واقع اونها به نوعی تحت شکنجه مستمر هستن تا به صورت تدریجی خاموش بشن. این یک مسئله روشنی هست، یعنی اینکه هیچ معلوم نمیشه که در اینجا قصور اتفاق افتاده، تقصیر صورت گرفته، به عمد بوده از یا به صورت غیر عمدی اتفاقی افتاده در رابطه با سلامت اینها. این مسئله در سایر مسائل هم هست. خانه بسیار قدیمی توش زندگی میکنن که در حال فروریزی هست و سالها هستش که مقامات زیر در جریان هستن ولی هیچ کاری رو انجام نمیدن و اجازه نمیدن که اینها حتی در رابطه با تعمیر خونهشون تصمیم بگیرن و این یک چیز عجیب و غریبی هستش که این نوع شکنجه ای رو تحمیل بکنند نظام جباریت حاکم. خب مسئولیت مستقیم اونم با آقای خامنه ای است و البته این مسئولیت ایشون مسئولیت سایرین رو نفی نمیکنه، اونها دیگه هم مسئول هستن که اقدام انجام نمیدن. شورای عالی ملی، قوه قضاییه، دولت، همه هر کسی رو که به هر حال در این سیستم مسئولیتی داره و میباید اون مسئولیت انجام بده و انجام نمیده مسئولیت داره، ولی مسئولیت اساسی و عمده با آقای خامنه ای است، این قطعی هست.
از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در فرانسه میشنیدید. کانون نویسندگان ایران بیش از 15 سال است که روز 13 آذر را به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسندگان قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرده. این کانون امروز در بیانیه‌ای تأکید کرد که تا تحقق آزادی اندیشه و بیان و نشر، از مبارزه با تمامی اشکال سانسور باز نخواهد ایستاد. به نوشته این نهاد مدافع آزادی بیان، جمهوری اسلامی با اقداماتی همچون اختصاص بودجه‌های کلان به ارگان‌ها و عوامل سانسور، اقتصاد رانتی نشر و تهیه فهرست سیاه از نویسندگان و ناشران مستقل، ادبیات و هنر را در ایران قلع و قمع کرده است. حافظ موسوی، عضو کانون نویسندگان در تهران، به همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید در سالهای اخیر صدای اعتراض نویسندگان و هنرمندان ایرانی علیه سانسور شدت گرفته است.
سانسور در واقع بلای جان نویسندگان، اهل هنر و حالا به عبارتی میشه گفت عامه مردم ایران است که از بیان آزاد اندیشه و عقایدشون به خواستهاشون محروم هستن.
آقای موسوی، شرایط ایران امروز رو در مواجهه با پدیده‌ای مثل سانسور چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا عقبگرد بیشتری داشته، این موضوع بدتر شده، یا اینکه راه‌هایی رو نویسندگان، هنرمندان، اهل فکر پیدا کردن برای به اصطلاح دور زدن این سانسور؟
ببینید، در واقع 16 سال پیش، یعنی سال 87، 10 سال بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو عضو برحال برجسته کانون نویسندگان ایران، اون زمان دبیران کانون نویسندگان تصمیم گرفت که به این مناسبت روز در واقع مبارزه با سانسور رو اعلام بکنه، نامگذاری بکنه. از اون موقع برحال کانون هر سال به این مناسبت بیانیه داده و نویسندگان رو به مبارزه مشترک علیه سانسور فراخونده. فرمودید که در این سال چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، اگر به مطبوعات، فضای مجازی، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی نگاه بکنید، در تمام این سال‌ها صدای اعتراض نویسندگان و هنرمندان علیه سانسور بلند بوده. در دوره‌های خب عقب نشینی‌های وجود داشته، در دوره‌های شدت گرفته، در این سال‌های اخیر خب بسیار شدت گرفته سانسور. خود من حداقل در سه مورد در این سال‌های اخیر موفق نشدم نه تجدید چاپ کتاب داشته باشم، نه بتونم در واقع کتاب جدید منتشر بکنم. اما اینکه چه امکاناتی وجود داره، به نظر من در سال‌های اخیر سیاست قرون وسطایی سانسور به نظر من از تکنولوژی روز دنیا شکست خورد. الان فضای مجازی هست، همه میتونن در فضای مجازی نوشته هاشون رو، فیلم هاشون رو، یا هر چیزی که به هر حال از خودشون یا از دیگران دارن منتشر بکنن، و از طرفی برای کتاب هم چاپ زیرزمینی بدون مجوز هم به هر حال گسترش پیدا کرده. میشه به عبارتی گفتش که سانسور، سیاست سانسور شکست خورده. اما این به اون معنی نیست که مبارزه با سانسور اهمیت نداشته باشه، برای اینکه هم به هر حال در اینجا انتشار مطلب در فضای مجازی حتی میتونه تبعات امنیتی و نمیدونم اینجور چیزا داشته باشه، و مهمتر از همه اینها این که یک کتاب، یک اثر هنری نتونه به صورت آزادانه در دسترس مردم قرار بگیره، به ویژه من حالا در مورد کتاب میگم، که کتاب ها نتونن به کتاب فروشی ها بیان، به مخاطبینشون دسترسی داشته باشن، هم حقوق معنوی نویسنده و مؤلف پایمال میشه و هم حقوق مادیش.
و این آقای موسوی چه تأثیری روی کیفیت کارها میذاره؟ این که مثلا با مخاطب نتونه آدم ارتباط مستقیم داشته باشه، جلسه نقد عمومی مثلا برگزار بشه، در فضای عمومی دربارش راحت صحبت بشه، این چه تأثیری روی کیفیت کارها میذاره به نظرتون؟
خب همه اینا باعث افت کیفیت میشه. یعنی وقتی شما کتابی رو نتونید علنی پشت ویترین کتاب فروشی به نمایش بگذارید، وقتی نتونید کتاب رو معرفی بکنید در رسانه‌هایی که به هر حال در دسترس مردم هستن، خب و حالا همه اینا در شرایط غیر حرفه‌ای انجام میشه. ببینید، یک مؤسسه انتشاراتی به هر حال یک گروه حرفه‌ای دارن کاری رو آماده میکنن و به مردم عرضه میکنن. خب طبیعیه وقتی این گروه حرفه‌ای هست میشه، خب کیفیت کار به لحاظ صوری، فنی، محتوایی، همه چیز افت پیدا میکنه. برحال به گمان من اگرچه فضای مجازی، اگرچه اینجور امکانات سد سانسور رو تا حدود زیادی میشکنه، ولی کماکان به گمان من این کفایت نمیکنه. یعنی اتفاقا پناه بردن به در واقع این شیوه های نشر، یا به عبارتی اکتفا کردن، بسنده کردن به این نوکارها، باعث ضعف فرهنگی ما خواهد شد. ناشران ما با مشکل مواجه میشن، نویسندگان ما، هنرمندان ما با مشکل مواجه میشن، و به گمان من میباید کماکان مبارزه متحد نویسندگان علیه پدیده سانسور باشه.
سه‌شنبه 13 آذر ماه روز مبارزه با سانسور نام گرفته به وسیله کانون نویسندگان ایران، و به همین مناسبت همکارم هانا کاویانی با حافظ موسوی، عضو کانون نویسندگان در تهران، گفتگو می‌کرد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
ماما عزیزان، 5 هفته دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا راهی کاخ سفید واشنگتن میشه، اما هنوز هیچ کس نمیدونه او میخواهد با جمهوری اسلامی چه کند. دونالد ترامپ در طول کمپین انتخاباتیش هم از توافق با ایران حمایت کرده و هم اسرائیل رو تشویق کرده که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنه، در حالی که جواد ظریف در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز سیگنال های مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره ارسال میکنه، رویکرد دولت جدید ایالات متحده چگونه خواهد بود؟ ایلان برمن نماینده رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکایی از تکرار و حتی به روز شدن راهبرد فشار حداکثری بر تهران حمایت میکنه و معتقد دور تازه از فشار و اعمال محدودیت بر حکومت ایران در راهه و دولت ترامپ سیگنال های مذاکره از سوی ایران رو فعلا نادیده خواهد گرفت به گفته او. گفتگوی سعید جعفری از رادیو فردا رو بشنویم با این کارشناس سیاست خارجی در واشنگتن.
I think this is an excellent question and I'm not sure there's a clear answer yet.
فکر می‌کنم این سوال بسیار خوبی است ولی پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. چیزی که کاملا واضح است این است که سیاست آمریکا نسبت به ایران وارد دوره‌ای شده که رویکردی شکاکانه‌تر و تقابلی‌تر خواهد داشت. اما به نظر من سوال اصلی این است که آیا سیاست فشار حداکثری در دوره اول ترامپ به روز رسانی خواهد شد یا نه؟ چرا که طی 5 سال گذشته اتفاقات زیادی در منطقه رخ داده و مشخص شده که هرچند فشار اقتصادی بر رژیم ایران لازم است، اما این فشار برای تحریک و انرژی بخشیدن به خیابان‌های ایران کافی نیست و همچنین برای تأمین منافع سیاست خارجی آمریکا در مقیاس گسترده کافی نیست. امید من این است که شاهد نسخه جدید از فشار حداکثری باشیم که جنبه‌های مثبت سیاست قبلی از جمله کاهش منابع مالی رژیم برای برنامه هسته‌ای و حمایت از نیروهای نیابتی مانند حماس و حزب الله را تقویت کند. در عین حال این نسخه جدید باید توجه بیشتری به خیابان‌های ایران و درک عمیق‌تری از نیاز به تغییر رژیم داشته باشد.
اما رئیس جمهور منتخب آمریکا در این مدت سیگنال‌های متفاوتی ارسال کرده. او از یک طرف گفته می‌خواهد با ایران توافق کند و از سوی دیگر افرادی را منصوب کرده که با هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی مخالف هستند.
نکته مهم این است که نقطه پایانی سیاست فشار حداکثری همواره به سمت مذاکرات جدید هدایت می‌شد. در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ هدف روشن این بود که ایران تحت فشار قرار گیرد تا اهرم‌های مختلفی علیه این کشور ایجاد شود و در نهایت ایران مجبور شود به میز مذاکره بازگردد. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافقی بود که به نظر دولت ترامپ نسبت به برجام برای آمریکا مطلوب‌تر باشد. اما شرایط به شکل قابل توجهی تغییر کرده. به نظر می رسد که همچنان تمایل برای توافق با ایران در ترامپ وجود دارد. اما روشن است که این به طور فزاینده‌ای با احساسات مردم ایران ناسازگار است. آنچه در سال گذشته مشاهده کردیم یک تغییر اساسی در نگرش‌های مردم ایران بود و ما بیش از همیشه در خیابان‌های ایران شاهد شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی هستیم. برای اینکه سیاست آمریکا مؤثر باشد، این سیاست نیز باید تغییر کند. ما باید بپذیریم که شاید نتیجه مطلوب دیگر رسیدن به توافق با ایران نباشد. شاید بهتر باشد به دنبال تغییری اساسی تر در تهران باشیم.
Maybe we should be looking for a more fundamental change in Tehran.
یعنی منظورتان تغییر رژیم است؟
So regime change is a dirty word.
تغییر رژیم به ویژه در سیاست آمریکا یک عبارت بحث‌انگیز و حساس است، اما در مورد مسیر آینده ایران به وضوح مشخص است که رژیم فعلی با مردم ایران همسو نیست و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. بنابراین به نظر من منطقی است که ایالات متحده و متحدانش به دنبال جایگزین‌هایی برای این رژیم باشند. اما آیا این جایگزین‌ها توانمند هستند؟ آیا موقعیت مناسبی برای ایجاد چشم‌انداز جدید و در دست گرفتن کنترل دارند؟ این بحث اساساً درباره مخالفان ایرانی است که طیفی گسترده را شامل می شود. بخشی از این مخالفان در داخل کشور فعالیت می کنند و بخشی دیگر در خارج از کشور حضور دارند. وجه مشترک میان آنها این است که تاکنون ایالات متحده و پایتخت‌های اروپایی به طور معناداری با آنها تعامل نکرده‌اند. حداقل اگر بحث تغییر رژیم به صورت مستقیم مطرح نباشد، بسیار سودمند خواهد بود که واشنگتن به طور جدی‌تر به این گزینه‌های جایگزین فکر کند.
It would pay good dividends for Washington to begin thinking more seriously.
اما به نظر می‌رسد در نهایت این مسیری که شما توصیف کردید به تغییر رژیم منتهی شود. اما دونالد ترامپ در صحبت‌های خود پیش از انتخابات گفته بود که ایالات متحده نه توان و نه علاقه‌ای به رفتن به سمت تغییر رژیم در ایران و کشورهای دیگر را دارد. این تضاد را چگونه می‌توان توصیف کرد؟
No, I think that's right. And look,
درسته. منطقی است که ایالات متحده نسبت به آنچه میتواند در داخل ایران به دست آورد، رویکردی محتاطانه داشته باشد. این موضوع چند دلیل دارد. اول اینکه اطلاعات ما درباره آنچه در ایران اتفاق میافتد کامل و بی‌نقص نیست. دوم، سابقه تاریخی ما در حمایت از تغییرات سیاسی در کشورهای خارجی چندان موفقیت آمیز نبوده. این را اخیراً در مورد عراق به خوبی دیده ایم. بنابراین باید در مورد آنچه می توانیم به دست آوریم متواضع باشیم. به نظرم دوران حمایت از تغییر رژیم به صورت کامل و گسترده مدت هاست که به پایان رسیده. اما در این حال بسیار هوشمندانه است که سیاستگزاران آمریکایی به ویژه در دولت جدید که رویکرد تقابلی تری نسبت به جمهوری اسلامی خواهد داشت، شروع به فکر کردن درباره این موضوع بکنند که می‌خواهند گروه‌های مخالف ایرانی چه اصولی را نمایندگی کنند، چه اهدافی را دنبال کنند و از چه ارزش‌هایی دفاع کنند. این بحثی است که هنوز به طور جدی مطرح نشده، اما به نظر من باید مطرح شود، زیرا هرچه بیشتر در می‌یابیم که رژیم ایران به دلیل مسائل اقتصادی، جمعیتی و شرایط داخلی در آستانه نوعی تحول سیاسی قرار دارد، بهتر است که آمریکا پیش از وقوع این تحولات برنامه‌ریزی خود را آغاز کند.
اما آقای ترامپ تا کنون چندین بار تاکید کرده که تنها مسئله او با ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و فقط می‌خواهد تهران به بمب دست پیدا نکند.
Well, no, I think that's right, and there's obviously a tension there. But
کاملا درست است. در اینجا یک تنش آشکار وجود دارد. اما من دوست دارم به این موضوع به صورت دو مسیر نگاه کنم. یکی مسیر توسعه هسته‌ای است که ایران را به یک قدرت هسته‌ای تبدیل می‌کند، و دیگری مسیری برای ایجاد تغییرات سیاسی معنادار در ایران. اگر رژیم فعلی به مقصد مسیر اول برسد، مسیر دوم هرگز عملی نخواهد شد، زیرا از برنامه هسته‌ای به عنوان ابزاری برای تثبیت رژیم و تقویت حمایت داخلی از آن استفاده خواهد شد. علاوه بر این، از آنجایی که جامعه بین المللی معمولاً در امور داخلی قدرت‌های هسته‌ای مداخله نمی‌کند، رژیم آزادی بیشتری برای سرکوب مخالفان سیاسی در داخل خواهد داشت. بنابراین این دو موضوع از هم جدا نیستند، بلکه به طور عمیقی به یکدیگر مرتبطند. کند کردن برنامه هسته‌ای ایران یک پیش‌شرط ضروری برای دستیابی به تغییرات سیاسی معنادار در داخل این کشور است.
از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، مقام‌های جمهوری اسلامی سیگنال‌های فراوانی برای مذاکره با دولت جدید آمریکا فرستادند. آخرین مورد هم مقاله جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین در فارن افرز است. شما این تلاش‌ها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
It makes a great deal of sense that the Iranian regime is doing this again because
واضح است که این اقدام رژیم ایران کاملاً منطقی است، زیرا این استراتژی دیپلماتیک در گذشته برای آنها بسیار موفقیت‌آمیز بود. هر زمان که شرایط منطقه به ضرر تهران تغییر می‌کند، رژیم ایران امید به توافق را به سیاستمداران غربی نشان می‌دهد. این تاکتیک فشار بین‌المللی را تعدیل می‌کند و فرایند مذاکراتی را آغاز می‌کند که همواره هدف یکسانی دارد: خرید زمان برای پیشبرد اهداف استراتژیک رژیم. به نظر می‌رسد اکنون نیز همین سناریو در جریان است. در دولت بایدن، واشنگتن مشتاق تعامل با تهران بود، اما در آن زمان شرایط منطقه به نفع ایران بود و رژیم علاقه چندانی به تعامل نشان نداد. اما اکنون اوضاع متفاوت است. یک دولت سختگیرتر در واشنگتن به زودی قدرت را در دست خواهد گرفت و شرایط منطقه نیز دیگر به نفع جمهوری اسلامی نیست. بنابراین رژیم ایران سعی دارد فشارهایی که واشنگتن و متحدان اروپاییش احتمالاً اعمال خواهند کرد را کاهش دهد و این کار را با تلاش برای ورود به مذاکرات انجام می‌دهد. این یک تاکتیک قدیمی است، اما به نظر نمی‌رسد که نتیجه معناداری از آن حاصل شود.
پنج هفته دیگر حدوداً دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا کار خودش را در کاخ سفید واشنگتن آغاز میکنه. گفتگوی سعید جعفری از رادیو فردا رو میشنیدید با ایلان برمن، کارشناس سیاست خارجی یا دقیق‌تر نایب رئیس انجمن سیاست خارجی آمریکا که در این مورد با او گفتگو میشد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
عزیزان، دیدگاه‌های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 با صدای خودتون به گوش میلیون‌ها شنونده رادیو فردا برسونید. سپاسگزارم از اینکه ما را در 22 رادیو فردا همراهی کردید و تا 22 دیگر خدا نگهدارتون. یک چهارشنبه کم دغدغه هم براتون آرزو می‌کنم.